بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در عملیات نیروهای ائتلاف در شرق افغانستان 15 نفر کشته شدند. رئیس جمهور گرجستان اعلام کرد قصد کنارگیری ندارد. و کاخ سفید از توضیح پیرامون گزارش های حمله موشکی در پاکستان خودداری کرد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران است. محمد زرقامی هستم، سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در 30 دقیقه آینده شنونده گزیده ای از آخرین خبرها تا این ساعت خواهید بود و در کنار اون شنونده تکرار مجله ادبی و فرهنگی رادیو فردا با عنوان جنگ فرهنگی خواهید بود. اما پیش از اون که به سراغ جنگ فرهنگی بریم، همونطور که گفتم بشنوید از دنیای خبرها و نخست به افغانستان میریم. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در جریان عملیات شب گذشته خود در ایالت لغمان در شرق افغانستان 15 نفر را کشتند. حمیدالدین عبدالرحمزی رئیس شورای استانی اظهار داشت روستاییان این منطقه میگویند که کشته شدگان غیر نظامیان بیگناه بودند، نه جنگجویان طالبان، و از این مسئله خشمگین هستند. در خبری دیگر از گرجستان بشنوید. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان تلاش های اپوزیسیون این کشور را برای وادار کردن او به کنارگیری رد کرد و گفت تا سال 2013 میلادی، 4 سال دیگر، قصد برگزاری انتخابات را نیز ندارد. همچنین رئیس جمهور گرجستان روز گذشته اعلام کرد که انتظار هیچ گونه تغییری در سیاست‌های آمریکا در قبال کشورش را با آمدن باراک اوباما ندارد. خبری بشنوید از کاخ سفید. کاخ سفید از توضیح پیرامون گزارش‌ها مبنی بر پرتاب موشک‌های هدایت شونده از راه دور که با اصابت به شمال غربی پاکستان در طول مرز با افغانستان منجر به کشته شدن 15 نفر شد، خودداری کرد. حمله یه روز جمعه که در منطقه وزیرستان پاکستان رخ داد، اولین حمله از هنگام به قدرت رسیدن آقای اوباما به منظور هدف قرار دادن شبه نظامیان محسوب می شود. این حمله یک روز پس از انتصاب ریچارد هالبروک به عنوان فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان و پاکستان انجام شده است. از سوی دیگر وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد وزیر جدید خانم هیلاری کلینتون روز جمعه با رهبران پاکستان و افغانستان گفتگوی تلفنی داشته است. و روسیه و کوبا در آستانه سفر هفته آینده راول کاسترو به مسکو یک سری توافقنامه از جمله توافقنامه همکاری در زمینه صنعت نفت به امضا رساندند. بر اساس یادداشت تفاهمی که روز جمعه در مسکو به امضای دو طرف رسید، ائتلافی از شرکت‌های نفتی روسی متحد می‌شود که به شرکت دولتی کوبا پترولئو در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و پالایش یاری رسانند. روسیه در پی فروپاشی اتحاد شوروی و کاهش مناسبات با کوبا اخیراً به دنبال تجدید روابط با این کشور است. اما اینجا نوبت می‌رسه به برنامه جنگ فرهنگی رادیو فردا. پیش از اون که برنامه جنگ فرهنگی رو آغاز کنیم، به شما میگم که اگه تا پایان برنامه با ما باشید، آدرس فیلتر شکن تازه رادیو فردا رو خواهید چنید به همراه شماره تماس با ما. اما به سراغ جنگ فرهنگی که بریم، از اسکار میشنوید، از گورستان مکشوفه در تخت جمشید و همچنین از کتاب تازه محمد حقوقی شاعر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. شنونده 38مین برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا هستید. این برنامه رو طبق معمول با مرور خبرهایی از دنیای هنر آغاز خواهیم کرد. با خبری از کاندیداهای اسکار و بفتا، خبری از یک نمایشگاه دیدنی آثار تجسمی در تهران و خبری از یک هنرمند ایرانی در رشته کالیگرافی یا خط نگاره در پاریس. بعد از اون گفتگوی ویژه این هفته رو خواهید شنید با دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی درباره ماجراهای اخیری که بر گورستان مکشوفه در نزدیکی تخت جمشید رفته و سپس به مناسبت انتشار دو کتاب تازه از محمد حقوقی درباره این شاعر و منتقد با فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و منتقد ادبی صحبت خواهیم کرد. و سرانجام به مناسبت انتشار آخرین آلبوم موسیقی داریوش گفتگویی با او خواهید شنید.
Hello everybody, good morning. Best performance by an actress in a leading role. The nominees are Anne Hathaway in Rachel Getting Married, Angelina Jolie in Changeling, Melissa Leo in Frozen River, Meryl Streep in Doubt, and Kate Winslet in The Reader.
با اعلام کاندیداهای اسکار 2009 معلوم شد که خیلی از پیشبینی‌ها درست بودند. از جمله کاندیدا شدن هیسلجر بازیگر فقید سینما به خاطر نقشش در بتمن شوالیه تاریکی. از طرفی مورد غریب بنجامین باتن که با اکرانش تبدیل به یک اتفاق در سینمای دنیا شده تونست با نامزدی در 13 رشته نشون بده که فقط فیلمنامه، کارگردانی و یا بازیگری درخشان براد پیت نبوده که بعضی منتقدها این فیلم رو یک اثر استثنایی تلقی کردند. بعد از این فیلم میلیونر زاغنشین با 10 نامزدی تا این لحظه موفق ترین فیلم امسال در اسکار بوده. علاوه بر این دو فیلم دیگر نامزدهای بهترین فیلم، فیلم‌های میلک، کتابخان و فراست نیکسون هستند. کاندیداهای بهترین بازیگری نقش اول زن، آن هاتوی برای راچل ازدواج میکند، آنجلینا جولی برای فیلم بچه عوضی، ملیسا لئو برای رودخانه یخزده، مریل استریپ برای فیلم تردید و کیت وینسلت برای فیلم کتابخان. کاندیداهای بهترین بازیگر نقش اول مرد هم شان پن برای میلک، ریچارد جنکینز برای ملاقات کننده، فرانک لانگلا برای فراست نیکسون، براد پیت برای مورد غریب بنجامین باتن و میکی رورک برای کشتیگیر. نامزدهای کارگردانی اسکار هم شامل دیوید فینچر برای مورد غریب بنجامین باتن، ران هاوارد برای فراست نیکسون، گاس ونسان برای میلک، استیون دالدری برای کتابخان و دنی بویل برای میلیونر زاغنشین. اما در اروپا هم خبرها بود. نامزدهای جایزه بفتا یا اسکار انگلیسی هم اعلام شد. برای بهترین فیلم، فیلم‌های مورد غریب بنجامین باتن، میلک، فراست نیکسون، کتابخان و میلیونر زاغنشین کاندید هستند. برای بهترین کارگردانی، کلینت ایستوود، دیوید فینچر، ران هاوارد، استیون دالدری و دنی بویل. برای بهترین بازیگر زن، آنجلینا جولی، کریستین اسکات، مریل استریپ و کیت وینسلت. برای بهترین انیمیشن، فیلم پرسپولیس، وال‌ای و والتس با بشیر. نامزدهای بهترین بازیگر مرد شامل فرانک لانگلا، دیو پاتل، شان پن، براد پیت و میکی رور کاندیدا شدند. فستیوال سینمایی ساندنس که با نام رابرت ردفورد بازیگر سرشناس سینمای آمریکا هم گره خورده و سالانه پذیرای ده‌ها فیلم مستقل، مستند و کوتاه از سراسر دنیاست، همین حالا در حال برگزاریه. این جشنواره که از جمله جشنوارهای معتبر دنیا هم محسوب میشه، در شهر تفریحی زمستانی پارک سیتی تا به حال پذیرای فیلم‌هایی از سینمای ایران هم بوده. درباره این فستیوال از همکارم فیروزه خطیبی در آمریکا گزارشی بشنوید.
جشنواره سینمای ساندنس که از سال 1978 در سالت لیک سیتی بنیاد گذارده شد، از سال 1984 با حضور رابرت ردفورد بازیگر و کارگردان برجسته سینمای آمریکا به شکل کنونی در پارک سیتی و نواحی تفریحی ساندنس در حومه آن برگزار می شود. رابرت ردفورد در مصاحبه مطبوعاتی که به مناسبت 25 سالگرد برگزاری جشنواره سینمای ساندنس انجام داد، مهمترین دستاوردهای جشنواره سینمای ساندنس را ایجاد امکانات بی‌سابقه برای نمایش فیلم‌های کوتاه و به خصوص فیلم‌های مستند می‌داند.
If I don't feel that we're going to provide an opportunity any longer, there's no reason for us to be here. As long as we can.
برای من مسئله‌ای که بسیار حائز اهمیت است، نشان دادن فیلم‌های کوتاه و مستند بیشتر است، به خصوص فیلم‌هایی از فیلمسازان کشورهای دیگر جهان، فیلم‌هایی که مسائل مهم حقوق بشری را مطرح می‌کنند. ما در واقع می‌خواهیم توجه شرکت‌های پخش فیلم آمریکا را به بازاری که برای نمایش این گونه فیلم‌ها می‌تواند به وجود بیاید جلب کنیم. در ادامه این سخنان، رابرت ردفورد در مورد آینده جشنواره ساندنس گفت: اگر روزی احساس کنم که دیگر نمی‌توانم فرصت‌های لازم را در اختیار فیلمسازان جوان و مستعد بگذارم، آن روز پایان کار این فستیوال خواهد بود.
اما در تهران چند روزیه که نمایشگاهی با نام کلکسیون زمستان در گالری هما برپا شده که آثاری از محمد احسایی، فرامرز پیلارام، ابوالقاسم سعیدی، منیره فرمانفرماییان، جازه طباطبایی، پرویز کلانتری، حسین زنده‌رودی و تعدادی دیگر رو به نمایش و در معرض فروش گذاشته. برای دیدن یا خرید این آثار دو روز فرصت دارید که به این گالری برید و آثار این چهره‌های سرشناس رو از نزدیک ببینید. و اما در پاریس یک هنرمند ایرانی به نام عبدالله کیایی و سه کالیگراف فرانسوی برنامه دیدنی رو در این شهر از هنر خط نگاری ارائه کردند. همکارم میرعلی حسینی گزارشی از این برنامه از پاریس فرستاده، با هم بشنویم.
در یکی از محله‌های پاریس، محله فعالیت‌های فرهنگی و هنری در نزدیکی رود سن، یک آتلیه نقاشی واقع در خیابان ویسکونتی به مدت چند ساعت صحنه نمایش آثار خوشنویسی عبدالله کیایی و سه خوشنویس فرانسوی بود که آثار خود را به طور زنده در برابر چشمان علاقه‌مندان آفریدند. عبدالله کیایی در گفتگوی با رادیو فردا هدف از نشست در اطراف خوشنویسی را چنین بیان می‌کند:
جلسه امروز جلسه بودش که در واقع خوشنویسی به طور مستقیم اجرا شد، و علارغم اینکه خوشنویسی فارسی جزء عناصر اصلی، ولی غرض یه دور دنیا زدن بودش و خوشنویسی دنیا. در واقع بعد در نهایت کار به جایی میرسه که یک پلی زده میشه بین خوشنویسی و نقاشی ابستراکت که من اسمش رو گذاشتم خط خطی کردن مجانی.
خوشنویسی عرب هم داشتید، چه فرقی هست بین خوشنویسی فارسی و خوشنویسی عرب؟
فرانسه البته میگیم خوشنویسی عرب و خوشنویسی فارسی، درسته که بر اساس حروف عربی تدوین شده، ولی خوشنویسی فارسی در ارتباط مستقیم با ادبیات فارسی، با موسیقی فارسی و نقاشی فارسی درست شده. ما میگیم نستعلیق.
اینس ایگلنیک، یکی از خوشنویسان فرانسوی که اجرای خوشنویسی چینی را عهده‌دار بود، در مورد دلیل توجه روزافزون غربی ها به هنر خوشنویسی میگوید:
un phénomène qui a trait à la recherche du sens de la vie des gens. Les gens cherchent de plus en plus à se retrouver dans un geste simple.
فکر میکنم پدیده ایست که از جستجوی انسان برای دادن معنایی به زندگیش برخواسته است. مردم هر روز بیشتر در جستجوی یافتن خود از طریق یک حرکت ساده اند. عبدالله کیایی در ادامه فعالیت‌هایش در زمینه هنر خوشنویسی قرار است به زودی از حروف خط پهلوی نیز آثار تازه‌ای در هنر خوشنویسی بیافریند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
گفتگوی ویژه این هفته به دلیل اتفاقیه که اخیراً در تخت جمشید یا نزدیکی‌های اون رخ داده. چند روز پیش خبرگزاری‌ها در تهران خبر دادن که سارقان به نخستین گور کشف شده شهر پارسه دست برد زدند. ظاهراً در نزدیکی تخت جمشید گوری باستانی کشف میشه که جسدی با تنگی و چراغ پیکسوز در اون بوده، و به اعتقاد سرپرست این هیئت کاوش، این گور و جسد متعلق به دوران هخامنشی بوده. اما وقتی که صبح روز بعد هیئت کاوش به محل حفاری برمیگرده، متوجه سرقت تنگ از گور میشه و البته تخریب آثار باقی مانده از جسد، و این در حالی بوده که گویا سربازی هم در حال نگهبانی بوده. به هر حال دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی، کارشناس میراث فرهنگی و آثار باستانی و نویسنده کتاب‌های متعددی در همین حوزه، مهمان امروز برنامه ماست. خب آقای دکتر مرادی، شما به این واقعه تازه برای میراث فرهنگی ایران چطور نگاه می‌کنید؟
اون چه که اینجا قابل توجه هست که اشاره بهش بکنیم اینه که این چون این اتفاقاتی امروزه در ایران بسیار رخ میده، سپس جنجالی بالا میگیره، مسئولان از خودشون رفع تکلیف میکنند یا موضوع کم اهمیت جلوه میدن یا به گردن یکدیگر میاندازند، و از توی دیگه منتقدانی هم هستند که برخی از اونها منصفانه موضوع رو نقد میکنند و برخی از اونها هم صرفا کسانی هستند که به اصطلاح دنبال بهانه ای میگردند و سخنان غلوآمیز میگویند یا خیلی بزرگش میکنند.
خب حالا این وسط مقصر اصلی کی هست؟
از طرفی خود دستندرکاران اهمال میکنند و خطایی رو مرتکب میشند. نمونهش دقت لوح داریوش بود، لوح زرین داریوش از داخل موزه ایران باستان مربوط به چند سال پیش. از طرفی عده‌ای سوداگرهایی هستند که در غیاب هیئت کاوش به محوطه دسترازی میکنند. این نمونه ها بسیار دیده شده، مثلا در تپه سرم در نزدیکی قم، در قمرود، که حتی جایی رو که هیئت کاوش تاکید خاصی روش میکنه که بهتر نگهداری بشه به خاطر اینکه یه نیمچه سخت کاذب یه چیزی اونجا درست کردن، اتفاقا جلب توجه این عده رو میکنه. اما به هر حال علیرغم همین انتقادها، توجیه ها، اعتراض ها، بعد از مدتی همه اینها به فراموشی سپرده میشه و این نکته را میدونن که اگر بتوان چند روزی این بحران رو و این انتقادها رو کنترل کنن، به زودی شعله‌اش فروکش میکنه و کسی پیگیرش نیست. نمونهش مانند سرسنجاق مفرقی لرستان که چند سال پیش مفقود شد، سر صدا و صحبت هایی شد و بدون اینکه اصلا به نتیجه ای رسیده باشه به سکوت گذشت. و اکثرا این گونه نمونه ها خیلی به سرعت و به زودی و پس از چند روز با بی‌توجهی عمومی روبرو میشه.
آقای قیاس‌آبادی، گاهی شنیده میشه که بعضی کارشناسا از جمله خود شما معتقدن که در شرایط فعلی کاوش‌های باستانی بهتره به طور کلی در ایران متوقف بشه. البته کارشناسای دیگه هم هستن که میگن این نگاه عجیبه، چون به هر حال کشوری مثل ایران به این جور کاوش‌ها همیشه نیاز داره.
درسته، ما به کاوش نیاز داریم. هر کشوری با سابقه تمدنی طولانی و درخشان نیاز به کاوش‌های باستان‌شناختی داره. اما در شرایط فعلی، در شرایطی که ما فعلا در اون به سر می‌بریم، آیا چون این کاوش‌های لازم هست انجام بشه؟ چه لزومی برای انجام اونها هست؟ یعنی در شرایطی که از یک طرف گزارش‌های علمی منتشر نمی‌شن، یا اگر هم می‌شوند چیزی بیشتر از توصیف نیستن، یعنی نتیجه این کاوش ها به کار پژوهشگر و مورخ نخواهد آمد. اما از طرفی به دلیل علاقه افکار عمومی یا رسانه های گروهی، اخبار قلوبامیزی در موردشون منتشر میشه، کهن‌ترین، نخستین، اولین و از این گونه. از جمله در مورد همین مکان هم اینکه این گور متعلق به دوره هخامنشی فعلا ازش باید به عنوان یک ادعا یاد کرد، مگر اینکه اسنادی براش ارائه بشه. از طرف دیگه علاوه بر اینکه نیروی متخصص نداریم، دانشگاه‌های ما هم در شرایط فعلیش از تربیت چون این اشخاصی عاجز هستند. به صرف اینکه کسی در دانشگاه باستان‌شناسی خونده باشه، اون باستان‌شناس نخواهد شد. اینها احتیاج به ممارست‌ها، تجربه‌ها و کار در آزمایشگاه‌هایی داره که هیچ کدام این امکانات در ایران وجود نداره. وقتی چون این آزمایشگاه‌هایی وجود نداره، نمی‌توان با قاطعیت در مورد هیچ چیزی اظهار نظر کرد. از طرف دیگه، اشیای مکشوفه یا در هنگام کاوش یا بعد از اون مفقود می‌شن و یا در جایی نگهداری میشن که از دسترس پژوهشگران خارج هست، چرا که موزه مناسب و کافی نداریم. حالا با چنین وضعیتی که ما نمیدونیم که در چنین مواقعی چه کسی مسئوله، حفاظت کننده نیروی انتظامی یا یگان حفاظت از میراث فرهنگی این رو به گردن هیئت کاوش میده، هیئت کاوش رو به گردن یگان حفاظت میاندازه، یا مانند نمونه خارک، وقتی ما نمیدونیم که در چنین مواقعی چه کسی مسئوله، چه نیازی هستش که کار کاوش باستان‌شناسی رو آغاز بکنیم.
آیه دکتر قیاس‌آبادی، مسئله اینه که الان بسیاری از این کشفیات باستان‌شناسی که انجام شده بر اثر اتفاقاتی بوده که برای چیزهای دیگه ای صورت می‌گرفته، مثلا در حال سدسازی بودند که به یک گور باستانی مثلا در نزدیکی‌های رام هرمز برمی‌خورن، یا مثلا در حال راهسازی بودن به گورهای باستانی برخورد کردن، یا همین اتفاق که الان در موردش داریم صحبت میکنیم توی قسمت پارکینگ تخت جمشید میخواستن سرویس بهداشتی احداث بکنن ولی با آثار باستانی مواجه میشن و خاکبرداری رو متوقف میکنن. به هر حال ما با یک موقعیت اتفاق افتاده رو در رو هستیم.
البته این نکته ای که من عرض کردم، در واقع من منظورم اینه که ما ناچار هستیم برای کشوری که سابقه و تمدن کهنسال داره و آثار باستانی فراوان داره، هیچ نیازهای این کاوش‌ها فراهم بشه. با چنین شرایطی نمیتوان کار کرد. اما لازم هست، این به این معنی نیستش که این کاوش‌ها ترک بشه. این معنی است که در واقع امکانات این کار فراهم بشه. در غیر این صورت فقط توان به کاوش‌های استرالی به طور اتفاقی در جریان عملیات عمرانی یک محوطه باستانی پیدا بشه و اونجا ناچار هستن که به صورت استرالی کاوش‌های انجام بدن.
روزنامه جام جم از قول کارشناسای حوزه میراث فرهنگی گفته که یکی از مهمترین دلایل قاچاق آثار تاریخی ایران نبود نگاه ویژه حفاظتی در محوطه‌های باستانیه و همین باعث شده که ایران در جهان بهشت سارقان آثار تاریخی لقب بگیره.
تا اونجایی که من میدونم این چون وضعیتی که ما باهاش روبرو هستیم در کشور دیگه لااقل من نشیدم اگر هم هست و خیلی از اینها نه فقط سرقت، نه فقط کوتاهی و اهمال، بلکه به خاطر ضعف مدیریت و ضعف نیروی متخصص هست. حتی گاهی اوقات این کارها آمدن انجام نمیشه. وقتی کسی که مسئول انجام کاوش یا مرمتی هست و اطلاع و تخصص کافی از کاری که میخواد انجام بده نداره، ناخواسته آسیب میزنه. شاید کسانی که این پله های مضحک چوبی رو روی پله های سنگی تخت جمشید سوار کرده اند که کسانی که رفت آمد می کنند کفششون پاشون به سنگ های پله ها ساییده نشه و اینها به مرور فرسوده نشند، شاید این شخص واقعا دلش می خواسته از این سنگ ها حفاظت بکنه، اما توجه نکرده که این آسیب حفاظتیش خیلی خیلی بیشتر از کسانی است که اونجا پاشون رو روی سنگ ها می کنند.
این روزها در تهران بعد از چند سال دو کتاب همزمان از محمد حقوقی، شاعر و منتقد سرشناس، منتشر شده. به همین مناسبت این هفته با فرج سرکویی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی، درباره این چهره ادبیات معاصر ایران صحبت خواهیم کرد. آقای سرکویی،
دو کتاب از محمد حقوقی منتشر شده، سطرهای شعر در سطرهای نثر و از صدا تا سکوت 40 تا شعر در این مجموعه سطرهای شعر در سطرهای نثر هستش که هم بعضیا بلند و بعضی کوتاه هستن. از صدا تا سکوت شعرهای سالهای 75 تا 81 که محمد حقوقی در اون جمع آوری شد.
درباره شاخصه های شعر حقوقی بگید آیه سرکویی.
خب شاخصه های شعرهای محمد حقوقی در دهه 40 با اون کتاب هایی که چاپ کرد، زوایا و مدارات، فصلهای زمستانی، شرقی ها و غیره، نشون داد که حتی در دهه 40 و 50 که کمتر به اصطلاح به فرم و ساختار درونی شعر توجه می شد و کمتر به زبان توجه می شد، حقوقی همیشه گرایشی داشت در این که شعر رو از حالت حرفای کلی در بیاره و یه بافتی ارائه بده که نزدیک میشد به شعر حجم در اون دوره یا شعر تصویری در اون دوره دهه‌های 40 و 50، و بعد همین روال در شعر حقوقی ادامه پیدا کرد.
حقوقی با تجربه اینکه دست کم دهه 50 یکی از شاعرانی بود که در حوزه نقد و شعر در فضای ادبی ایران حضور خیلی پررنگ و موثری داشتند، اما در دهه 60 و به ویژه در دهه 70 حقوقی نقش پررنگ و تاثیرگذاری رو ایفا نکرد. علتش چی هست به نظر شما؟
من فکر می‌کنم میشه گفتش که حقوقی در همون فضای، از نظر فرم عرض می‌کنم و از نظر ساختار و زبان، در همون فضای دهه 40 50 خودش که به هر حال فضایی بود که دستاورد خودش بود موند.
ولی مثلا اگر در نظر بگیریم از حلقه معروف و حلقه اصفهان، گلشیری و حقوقی دوتا از مشهورترین و سرشناسترین آدم‌هایی بودند که از دل این حلقه خارج شدند. گلشیری تونست تأثیر بسیار زیادی بر داستان نویسی، یعنی حوزه کاری خودش، تا زمانی که درگذشت بگذاره، ولی حقوقی این تأثیر دامنه‌دار ظاهرا نبوده.
یکی از دلایلش تأثیر گسترده گلشیری این بود که داستان نویسی بعد از انقلاب بیشتر مطرح شد در بین نسل‌های جوان‌تر و در نتیجه اقبال مخاطبان و اقبال استعدادها به داستان نویسی بیشتر شد، در حوزه تأثیر گلشیری بیشتر شد. و بعد هم توجه بکنیم که هوشنگ همیشه در حال تحول بوده و این تحول همیشه هماهنگ با نبض زمانه بوده. در شعر حقوقی حتی در دهه 40 و 50 نیست ما چنین هماهنگی بین نبض زمانه و نبض شعر حقوقی نمی‌بینیم، اما شعر حقوقی صدای متمایز انسانی است که من فکر می‌کنم گوشه‌ای نشسته از همون گوشه خودش جهان شعری خودش رو میسازه و این گوشه او هستش که زمینه اصلی جهان شعری او هست، نه زمانی که این گوشه در اون قرار داره.
با این اوصاف شما فکر میکنید که خواننده های شعر حقوقی در شرایط امروز خواننده های سنتی شعر حقوقی هستند یا برای نسل امروز هم شعر او دستاورد داره؟
من فکر میکنم هر دو، چرا که خب خواننده های سنتی شعر حقوقی که به هر حال با او همراه هستند، نسل های جوانتر از حقوقی زبان و فرم میآموزد. به همین جهت من فکر میکنم که این به اصطلاح زبانی که حقوقی از شعر کلاسیک فارسی با خودش میاره و معاصر میکنه، این اون چیزیست که برای نسل جوان میتونه هنوز هم به اصطلاح چشم‌اندازی باشه که در اون نفس بکشه.
پایان بخش این مجله گفتگویی که داریوش، خواننده بسیار پرطرفدار سالیان موسیقی پاپ ایران، با رادیو فردا درباره آخرین آلبومش به نام معجزه خاموش انجام داده. او در این گفتگو از نگرانی‌های روزافزون خودش و سایر اهالی موسیقی میگه. از یک طرف از شرکت‌های پخش موسیقی که صرفاً با نگاهی تجاری و غیر حرفه‌ای باعث مشکلات بسیار شدند و از طرف دیگه از دانلودها و تکثیرهای غیر مجازی که به گفته او موسیقی ایران رو ورشکسته کرده. بشنویم.
طعم خیس اندوه و اتفاق افتاده، یه آه خدا حافظ، فاجعه ساده، خالی شدم از رویا حسی.
به نظر من رعایت نکردن حق و حقوق آهنگساز، شاعر، از دیدگاه من این موسیقی رو به ورشکستگی رسوندن و متاسفانه نگاه کمپانی ها چون فقط تجارت بوده و بخش معنوی این قضیه رو اصلا بهش رسیدگی نکردن، طوری شد که بعد 4 سال هی این دست آن دست کردن، منم در مسیری قرار گرفتم که گفتم اگر به این صورت بهتره که من خودم مستقیم با طرفدارانم، دوستدارانم در ارتباط باشم، شاید این آغاز راهی باشه که همکاران دیگرم که انقدر اذیت شدن، انقدر بهشون اچاف شده، بتونن این راه رو ادامه بدن و رابطه سالم بینه هنرمند با دوستانش باشه.
شدن حرف نقطه چین پایان بود، ای معجزه خاموش، یه حادثه.
فقط جوانهایی که تازه وارد این میدان میشن به دام مافیای موسیقی میفتن، میرن زندگیشونو میذارن که یه سیدی تهیه کنن به نیت این که به اون عشق و علاقه این که میان معروف بشن، بعد میرن دو دستی تقدیم این کمپانی ها میکنن، کمپانی ها هم پول تبلیغات رو ازشون میگیرن، پولی در اختیارشون نمیذارن که شاید این یه روزی میخواد خواننده بشه. این نگاهیست که کمپانی های خارج از کشور عین پشت شهرداری که در تهران کپی میکردن با یک لباس دیگه دارن عمل میکنن.
برگشتن از فاصله دورم کن، یه خاطره با من باش، یه گریه مرورم کن، از گرگر بیرحم این تجربه من سوز پروازه.
نقش مردم هم اینجا موثره. در شرایطی که کپی زدن ها زیاد شده، عادت شده برای مردم، دیگه فراموش شده که حق و حقوق آرتیست و مورد علاقه شون هم حتی رعایت کنن، مردم هم نقش دارن. بچه‌ها من خواهش هم اینه که یه ذره مردم با دقت به این مسئله نگاه کنن، اهمیت بدن، بی تفاوت از کنارش نگذارن، چرا که همیشه میگم موسیقی ما موسیقی برشکسته ای داره میشه که بچه ها خودشون تهیه میکنن. من برای کار خودم یه فرمولی پیدا کردم، چه در رابطه با مسائل اجتماعی، پولی که مدیون هستن، مقروض هستن رو ببرم بدم به سازمان های کودکان خیابانی، نمیدونم کمپ هایی که اعتیاد هستش. مردم این عادت کپی زدن رو هم یک جوری باید جبران کنن.
خاموش، یه حادثه روشن شد،
یه لحظه فقط یه آه جنس شکفتن شو.
با من مهرداد سپهری همراه بودید در برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. این برنامه هم همینجا به پایان میرسه تا هفته بعد.
معجزه خاموش آخرین کار داریوش رو میشنیدید با ترانه ای از ایرج جنتی عطایی. با این ترانه بسیار زیبا از ایرج جنتی عطایی به پایان این مجله نیمروزی میرسیم، اما یادم هست که باید فیلتر شکن رادیو فردا رو براتون بگم. امادمرد.com آخرین فیلتر شکن ماست. EMADMARD امادمرد.com بدون www. شما رو راهنمایی میکنه یک راست به وبسایت جدید رادیو فردا. باز هم با شما خواهیم بود در ساعت بعدی، حتما شماره تماس رو هم میگم چون الان زمان زیادی نمونده. دو بعد از